مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از ابوالوفای بوزجانی، ریاضیدان و اخترشناس برجسته ایرانی قرن 4 هجری قمری برابر با قرن 10 میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته به بررسی زندگی، آثار و خدمات این دانشمند برجسته ایرانی میپردازیم، کسی که سهم بسزایی در نوآوری و پیشرفت علمی هندسه، مثلثات، حساب، هندسه کاربردی و نجوم و ریاضیات داشته است. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار بگیرد. با هم میشنویم. عزیزان، اگر در خاطر داشته باشید در برنامه گذشته گفتیم که محمد ابن محمد ابن یحیی مشهور به ابوالوفای بوزجانی، ریاضیدان و اخترشناس قرن 4 هجری قمری برابر با قرن 10 میلادی در خراسان چشم به جهان گشود و مقدمات علوم را نزد عمک و تقایش در زادگاهش گذرانید. او جوانی 20 ساله بود که برای فراگیری علوم به بغداد رفت و تا پایان عمر، یعنی سال 388 هجری قمری، در این شهر بود و در بغداد به خاک سپرده شد. او در زمان حیاتش نیز به عنوان یک مقام علمی بزرگ شناخته شده بود و با برخی از دانشمندان هم عصر خود همچون ابو ریحان بیرونی مراودی علمی داشت. وقتی ابو ریحان در خوارزم بود، برای رصدی همزمان گرفتگی ماه با بوزجانی که در بغداد بود قرار گذاشت تا نتیجه دو رصد را که در دو نقطه مختلف انجام گرفته با هم مقایسه کنند. همچنین گفتیم که بوزجانی سهم بسزای در نوآوری و پیشرفت علمی هندسه، مثلثات، حساب، هندسه کاربردی، نجوم و ریاضیات داشته است و به همین دلیل او را با لقب‌های حاسب و مهندس نیز نامیدند و به پاس قدردانی از تلاش‌های وی نام این دانشمند ایرانی را بر یکی از دهانه‌های سطح کره ما گذاریدند. ابوالوفای بوزجانی در دوام سیم تکامل ریاضیات میزیسته است و آثار او نشانگری چهره مشخصی ریاضیات این دوره بوده است. تکامل ریاضیات به صورت ناپیوسته و با دوره های متناوب و متوالی کاربردی و نظری انجام میگیرد. نخستین دوره تکامل ریاضیات تا سده های ششم و پنجم پیش از میلاد بوده است که بر ریاضیاتی پیش از یونان و یا دوره پیش آگاهی معروف است. در این دوره سمتگیری ریاضیات کاربردی است و همراه با آن نخستین تعاریف و نیز نخستین قضایا و مسئله های نظری شکل می گیرد. همین ملت ها کم و بیش در شکل گیری این دوره از تکامل ریاضیات نقش داشتند. دوره دومی تکامل ریاضیات نزدیک بعد 10 سده طول کشید و مرکزی آن یونان، سپس اسکندریه بود. این دوره با سمتگیری نظری مشخص می شود. در دوره دوم استدلال و استنتاج منطقی جانشین تجربه و استنباط می شود. دوره سوم تکامل ریاضیات به طور عمده مربوط به سده های میانه، یعنی نیمه سده دوم تا آغاز سده دهم هجری قمری، برابر به نیمه سده هشتم تا آغاز سده 16 میلادی است و در واقع دومین دوره تکامل ریاضیات با سمتگیری کاربردی را تشکیل می دهد. این دوره که در سطح بسیار بالاتر از دوره اول تکامل ریاضیات قرار دارد، از همه دستاوردهای گذشته استفاده کرده، شکاف‌ها و عدم دقت‌های استدلالی را برطرف کرده است. در دوره سوم جنبه‌های نظری غنی شده و بیش از همه در تلاش حل دشوارترین مسئله‌های علمی روز برآمده است. سنگینی اصلی بار پژوهش‌های ریاضی در این دوره بر دوش ریاضیدانان مسلمان ایرانی است که از خوارزمی آغاز می‌شود و با غیاث‌الدین جمشید کاشانی رو به پایان می‌گذارد و جای خود را به دوره چهارم ریاضیات که این بار هم با سمتگیری نظری است می‌دهد که به طور عمده در اروپای غربی ادامه یافته است. ریاضیدانان ایرانی تنها مترجمان و مفسران ریاضیات یونان نبودند که میراث گذشته را برای واگذاری به اروپای غربی حفظ کنند، بلکه خود یک دوره کامل از تکامل ریاضیات را تشکیل دادند و بر غنای نظری ریاضیات افزودند. ریاضیدانان ایرانی شاخه ها و روش های جدید را بنیان گذاشتند و با توجه به سمتگیری کاربردی خود موجب پیشرفت دانش های دیگر شدند و زمینه را برای آغاز دوره بعدی تکامل ریاضیات فراهم کردند. مورخین علم قرن چهارم هجری قمری برابر به قرن دهم میلادی را به حق عصر زرین تمدن اسلامی نامیدند، زیرا در این دوره که مصادف با حکومت ایرانی آل بویه بر عراق و بخش وسیعی از ایران آن روز بود، علم و فلسفه رونق فراوان داشت. در علوم عقلی نیز ریاضیات و نجوم پیشرفت قابل توجه کرده بود. تأسیس مدارس عالی و مخصوصا تشکیل حلقه های علمی و فلسفی که در آن فلاسفه، دانشمندان و ادبا درباره مسائل دینی و فلسفی و علمی مباحثه می‌کردند، از کارهای مهمی ایزدالدوله پادشاه آلی بویه بود. ایزدالدوله همه دانشمندان، فلاسفه و علمای دین و اخلاق را در کارهایشان تشویق و ترغیب می‌کرد و با آنکه مشوق نگارش علم و ادب به زبان عربی بود، ولی نسبت به احیای فرهنگ ایرانی علاقه فراوان نشان می‌داد. فضای علمی ایجاد شده توسط آلی بویه، دانشمندان و فلاسفه زیادی همچون ابو سلیمانی منطقی سیجستانی، ابو سهل کوهی، ابو الوفای بزجانی و غیره را واداشت تا زادگاه خود را ترک کرده و به بغداد، یعنی یکی از مراکز مهم علمی جهان اسلام که در این زمان صورت یک شهر ایرانی را به خود گرفته بود، مهاجرت کنند. ایزو دوله معروف ترین پادشاه آلبویا اصرار داشت که از علوم و به ویژه برای بهبود زندگی روزمره استفاده شود. به همین دلیل در این دوره علوم طبیعی و ریاضی نه برای ارزای حسی کنجکاوی بلکه به خاطر پیشرفت و بهبود وضع جامعه آموخته می شد. علاقه به تحقیق و علم دوستی در این دوره را از مقدمه کتاب های دانشمندان این زمان می توان به خوبی استنباط کرد. بغداد در این زمان به یک مرکز علمی بزرگ تبدیل شده بود و دانشمندانی که در آن به تحقیق می پرداختند در بیشتر دانش ها و تجربیات علمی خود را از قید استادان یونانی رها کردند و کم کم به تدوین علوم با گرایش کاربردی پرداختند. گفته می شود که ابوالوفای بزجانی ریاضیدان معاصر ایزو دوله به همین دلیل دو کتاب مهم خود را در حساب هندسه علمی تدوین کرده است. دو کتاب بزجانی با نامهای آنچه از علم حساب مورد نیاز کاتبان و حسابداران است و آنچه از اعمال هندسی مورد نیاز صنعتگران است نمونه های مشخص از گونه کاربردی ریاضیات به شمار می رود. بزجانی با این گرایش رسائل و مقالات دیگر هم در ریاضیات کاربرده نوشته است که یکی از آنها رساله مختصری با نام فی معرفت الابعاد بین المساکین می باشد. و در این رساله با دو روش متفاوت فاصله شهر بغداد را تا مکه تعیین کرده و سپس این روش را برای تعیین فواصل سایر شهرها تعمیم داده است. این رساله نیز چون دیگر آثار بزجانی از وسعت دانش و دقت محاسبات این دانشمند بزرگ ایرانی حکایت می‌کند. در آخر باید ذکر نمود که ابوالوفای بزجانی تألیفات بسیاری داشته است که تعدادی از آنها مفقود شده است، ولی نام برخی از آنها در کتاب الفهرست ابن ندیم آمده است. یکی از این آثار زیج الکامل نام دارد که به نوشته ابن ندیم در الفهرست این کتاب در سه مقاله بوده است. مقاله اول در چیزهایی که شایسته است پیش از حرکت ستارگان فرا گرفته شود، مقاله دوم در حرکت ستارگان است و مقاله سوم درباره چیزهایی که بر حرکت های ستارگان عارض می شود. المجسته یکی از دیگر کتاب های مهم در ریاضی و نجوم است که نسخه از آن در پاریس معرفی شده است. برخی این کتاب را همان زجل واضح دانستند که نتیجه رصدهای ابوالوفا و همکارانش در حدود سال 360 هجری قمری در بغداد بوده است. اما ابوریحان بیرونی بارها از مجستی و یک بار هم از زجل واضح و المجستی در کنار هم و به صورت دو اثر مستقل نام برده است. بزجانی در مقدمه المجستی بیان کرده است که در اثبات مسائل هندسی از روش‌های هندسی و در مسائل عددی از برهان‌های عددی استفاده کرده است تا افرادی که در دیگر علوم مهارت ندارند با مشکل مواجه نشوند. نکته قابل توجه در این کتاب این است که با آنکه المجستی کتاب تخصصی است، اما ابوالوفای بزجانی کوشیده است که آن را ساده بنویسد. این کتاب دارای سه بخش مثلثات و کار بردن دستاوردهای مثلثاتی درباره رصدها و فرضیه سیارات است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی و فاخر جهان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.